بسم الله الرحمن الرحیم. خب در جمع‌بندی مباحث دیروز عرض کردیم که سه محور را در مجموعه بحث‌های گذشته مورد توجه قرار دادیم. یک محور بحث که اهمیت بالایی داشت و بحث اصولی بود، عبارت بود از مبحث سیره عقلائیه و سیره های نوپدید و مستحدث. محور دیگر بحث مشاوره و ابعاد و زوایای مشاوره از نظر فقهی بود و در اون محور هم جمع‌بندی کردیم و احکام مشاوره را تا حد زیادی بیان کردیم. و محور سوم مربوط بود به مباحث شورای در افتا و فتوای در شورا و اونچه که در این مباحث اولا و به ذات دنبال میکردیم. در اینجا در جمع‌بندی در این محور سوم چند مطلب به ترتیب باید در پرتو مباحث قبلی جمع‌بندی بشه و اون نگاه نهایی در اون بیان بشه. قبل از اینکه ادامه بدم بحث دیروز را، این را عرض بکنم که ما در ابتدا چهار مسئله را اینجا مطرح کردیم، ولی با توجه به اون ابعاد مختلف مسئله و زوایای گوناگونی که در طی بحث پیدا شد، یه مقدار تعداد این مسائل در این جمع‌بندی بیش از اونیست که اول گفتیم. یعنی ابتدا چهار تا مسئله بود، دو تا مربوط به مجتهدین، دو مسئله مربوط به مقلدین، اما حالا در این جمع‌بندی به ترتیبی که داریم میریم جلو یکی دو تا اضافه میشه بر این مسائل. خب حالا در جمع‌بندی در محور سوم که مسائل مربوط به شور و مشورت در افتا هست، اولین مسئله را دیروز متعرض شدیم که چی بود؟ اولین مسئله این بود که در اجتهاد اطلاع از آرا و انظار چه نسبت به آرا و انظار پیشینیان در تاریخ فقه و چه معاصرین و کسانی که احتمال میده با اطلاع از احوال اونها و فحص از نظر اونها یک تغییری در نظر او پیدا بشه ضرورت داره. این و علاوه بر ضرورت مراجعه به منابع دست اول، یعنی آیات و اخبار و فحص از قرائن و مخصصات در مجموعه آیات و اخبار به عنوان منابع اولیه احکام، افزون بر این لازم است که به اقوال و آرایی که احتمال عقلایی میده در پیدا کردن یک نکته‌ای، در گشودن یک افقی جلوی روی فقیه مؤثر باشه، باید اقدام بکنه، چه حالا متقدمین چه معاصرین خودش. این فحص و تتبع نسبت به اینها در یک مسئله در صورت احتمال عقلائی تأثیر لازمه. ضمنی که حالا نکات دیگری هم در بایستی مورد توجه قرار بگیره که عرض کردیم. الان البته اون دوستانی که تو اون بحث دارن تقریرش کار میکنن شاید نباشن، نمیدونم هستن نیستن، ما تو اون مقدمات اجتهاد هم اگر به این بیان نبوده از این بحث باید استفاده بکنیم در اونجا این را مورد توجه قرار بدیم. حالا ظاهرا نباشن اون دوستانی که باید این کار را انجام بدن در اون 30 و چند مقدمه باب اجتهاد، اینم را باید مورد توجه قرار بدیم. اگر به این چیز نبوده این مجموعه بحثی که داریم میکنیم در اونجا باید مورد توجه قرار بگیره. این مطلب اول در جمع‌بندی بود. مطلب دوم که این در چهار مسئله سابق نبود و اینجا باید بر اون بیفزاییم، مسئله تدریس. اینم نکته جدیدیه، مسئله تدریس. وقتی کسی میخواد به نظری برسه و اجتهاد بکنه در یک مسئله، این دو گونه میشه. یه وقتی هست که گوشه کتابخانه‌ای و خانه‌ای مینشیند، همه ابعاد و زوایای مسئله را در روایات و آیات و بعدم حتی در اقوال بررسی میکنه و به نظری میرسه. اما یک باره که اون چه که به دست آورده است را در معرض تدریس قرار میده، القاء میکنه به دیگران، خب روشنه که در این قسم دوم مطالب خیلی پخته تر میشه. چیزی که انسان در گوشه ای بیندیشد و در ذهن یک حلاجی بکنه و به نتیجه ای برسد، یک حد ارزش داره. و وقتی که اون را به تدریس بگذاره یا به نوشتن بپردازه، این تدریس و نگارش یه مقوله دیگری است که در عمق مسئله تأثیر گذاره. تدریس و بله، حالا اونش حالا قبلش بعدش هر دوش، نه اینجوری که ما می‌نویسیم که چیزی فقط به درد خودمون بخوره، دا تدریس و نگارش، حالا قبل و بعد. این هم یک سواله. بدون تردید تدریس و نگارش و به ویژه تدریس وقتی که القا بشه، نقش مهمی در عمق مسئله و پیدا شدن زوایای مختلف مسئله داره. این مطلب دومه. این اون چیزیست که در چهار مسئله که تا به حال بهش میپرداختیم اینو نگفته بودیم. مطلب دوم این است که آیا الگوی اجتهاد بدون تدریس، بدون نگارش، این الگوی اجتهاد تامه، یا اینکه تدریس و نگارش و به ویژه تدریس یک ضرورته؟ علتش اینه که تو تدریس به یه شکلی هم شورم میشه. حالا اگه شورم نشه، اصلا همین که شخص میخواد در معرض قرار بده از جهت اثباتی و ثبوتی اثر داره. همین که میخواد بحثی را به معرض بگذاره، این حواس خودش خیلی جمع‌تر میشه که حساب شده تر حرف بزنه. ضمن این که اصلا همین که میخواد و وقتی میخواد به معرض بگذاره و به دیگران عرضه بکنه، طبیعی است که انتظام ذهن بیشتر میشه و دقت و جلب توجه آدم خیلی مضاعف میشه. اینم سامنه کنه. اینم یک مطلب دیگری است که حالا به یه شکلی ممکنه بگیم با شور و مشورت ارتباط داره، ممکنم هست بگیم نه، حالا این شور و مشورت نیست، ولی برای اون که میخواد نسبت به خدا بده، نسبت به شریعت بده و استفراغ وسع باید انجام بده، این امر ضرورت داره. خب اینم یک سواله. این سوال در اون چهار مسئله نبود، ولی فکر کردیم اینم باید در مطلب به عنوان مطلب دوم مورد توجه قرار بگیره. خب پاسخ این سوال چیه؟ پاسخش این است که احتمال اغلایی که بده این ضرورت داره. ابتدایی که کسی میخواد، به ویژه در ابتدا که کسی میخواد وارد اجتهاد بشه، این که تدریس بکنه یا بنویسه و گاهی هر دوش طبعا اتقان کار رو بالاتر میبره، یک مقدمه میشه و ضرورت پیدا میکنه، حداقل در یه برهه‌ای، در یه بخشی از مسائل که حتما ضرورت داره. یعنی اگه کسی بخواد همجوری بگه که او خیلی حالت استثنایی پیدا میشه و اون عمق لازم هم پیدا نمیکنه، و ولی من فکر میکنم و بعدم میبینم و مطالعه میکنم و نظری میدم. فاصله این با اونجایی که عنصر تدریس و کتابت در کار باشه و به یکی از این دو شکل یا هر دو افکارش رو عرضه بکنه زیاده، و مطلقا اینا نمیگیم، ولی فی الجمله اینم قیدیتی داره و شرطیتی داره. همین که خواست بحثی را به معرض دید دیگران بگذاره، چه در قالب گفتاری یا نوشتاری، این عمق و دقت مسئله را بالا میبره و به شکل خودآگاه و ناخودآگاه شخص با یه حواس جمع‌تری به زوایای مسئله میپردازه. حالا به ویژه اگر تدریس در شرایطی باشه که یه جوری شعوری هم درش انجام میشه، بالاخره نکته‌ای گفته میشه، استفاده‌ای میبره، و به این دلیل هم هست که این تدریس‌هایی که انجام میشه واقعا اونایی هم که شرکت میکنن حق دارن گردن اونی که میگه. این نتیجه اخلاقی بعضی‌ام اینه، غیر از این چیزیست که مثلا امام معصوم میفرماید، نه برای دیگران همین که تو فضای گفتگو قرار میگیره و عرضه و القاء قرار میگیره، اونا خودشون حقی در مسئله پیدا میکنن و به ویژه اگر حالا نظری بدن، سوالی، پرسشی، اشکالی، اعتراضی انجام بشه که خب طبعا بیشتر، اینم نتیجه اخلاقی مسئله. خب میخواید مصداق پیدا بکنه این؟ بله دیگه، همون بحث الان تعلیم و تعلمه دیگه، یعنی تدریس و کتابت، هر دوشه. خب عرض کردم دیگه دو سطح داره، یه تدریس میگیم اگه تدریس محضم باشه، مثل که اینجوری نقل میکنم برای آقای خویی تو اواخر دیگه اینجوری بوده، 20 دقیقه درس میگفتن پشت سرم و کسی هم حق اشکال نداشته دیگه، یه تدریسه. یه تدریس هم اینه که نه، سامرایی میشونن بحث میکنن، یا حالت های میانهی که حالا معمولا اون حالت میانه است. این خب طیفی داره، حالا همه اینا مؤثره، و در تدریس و کتابت به عنوان دومین مطلب در جمع‌بندی فی الجمله ضرورت داره. حالا مسئله سوم، حالا صبر کنید، اون حالا بحث بعدی، جلو جلو نرید، حالا همینجا هر چی دارید بگید، ولی بریم جلو جلو. معلوم میشه که شما درستی چه بحث رو نمیدونم نوشتید یا ننوشتید. اگه آدم بخواد نوشته بنویسه که بعدم بده دست دیگری. نه حالا اون چیزایی که نه، یه آدم مجتهد صاحب نظر بخواد حرفش رو بده دست دیگری بنویسه، خیلی این جرأت میخواد. من که تا حالا این جرأت رو ندارم. از من نوشته خودم خیلی کم چیز اینام که میده، آخرش هم میگم بالاخره یه دی نوشتن چی نوشتن. خیلی جرأت میخواد. یعنی چیز حرف آخر چیزشو بنویسه و بده. بله حالا وقتی کسی که اصلا توی حال هوای تحقیقی نیست، حالا مینویسه این نداره بنویسه. ولی وقتی میخواد به عنوان یک نظر اجتهادی اونجوری بنویسه، آیا این زاده بفرمایید اینجا راجع به شما هم صحبت کردیم اینجا مثلا. از شاید که خیلی تغییر میکنه. و جایی که اینم باز با همون شرایط، جایی که احتمال این بده که ولو در برهه‌ای از زمان باید بگه، یعنی گفتن او و نوشتن او در عمق مسئله تأثیر داره، باید انجام بده. اینم مطلب دوم. بله بله بله، این از لوازمونه. این دو. مطلب سوم که این از اون مسائل چهارگانه قبلی هم بود، عرض شود که اون بحث مباحثه و مشاوره با همگنانه، و عرض شود که این مسئله سوم میشه و مطلب سوم میشه که مجتهدینی که همترازن یا در رتبه‌های متقارب به یکدیگر هستند، آیا لازمه که انظار و استدلالات یک دیگر را به بحث بگذارن غیر از اطلاع که مسئله اول بود؟ نه، این فراتر از اطلاعیابی هست. بحث اینه که با یکدیگر گفتگو بکنن. حالا این گفتگو البته میشه در شکل حضوری باشه، میشه تلفنی باشه، میشه مجازی باشه، اون شکلش مهم نیست، ولی به شکلی حرفش استدلال هم دیگه رو مطلع میشن و احیانا چیزی به ذهنش میاد به دیگری میگه، که این از مصادیق اون بحث مشورت و ادله 7-8 دهگانه قبل میتواند به شمار بیاد. اینجا هم باز بر اساس اون چه که گفته شد طبق ادله مشاوره یا ادله سیره عقلایی دیگه اونها گفتیم قدر متیقن مسئله اینه که اگر باز احتمال میده که به شکل عقلایی که این گفتگو یا این محاوره علمی در اتخاذ موضع او تأثیری داره، یه احتمال عقلایی میده که تأثیر داره، باید حتما انجام بده. نه 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 نه، ببینه او چی میگه، شنیدن حرف او در پختگی نظر خودش مؤثره. چون بله همین اندازه، بله اون که میگیم نمیگیم حرف دیگران رو بشنوه تقلید بکنه، نه، ببینه او چی میگه و خودش نظر داره، ولی نظر اونم رو میشنوه. بسیاری از مواقع میشه که وقتی دو تا نظر وقتی به هم تضارب میشه و تبادل میشه، نوع رأی و نوع استدلال و اینا هر کدام یه سایشی پیدا میکنه، یه قسمتهایش اصلاح میشه، یه استثناء میخوره، یه تفریع فروع میشه. مثلا تو فقه اینطوره دیگه، خیلی جا حالت تفریع فروعی پیدا میکنه. گاهی هم نه، اصل مطلب به طور کلی میبینه یه نکته توجه نداشت اینجوری شد. نمونایی اصلا من خودم دارم، مثلا با از دوستان مثلا توی بحثی آدم نشسته صحبت کرده دو که گاهی شده که هر دو طرف اصلا رأیشون تغییری درش پیدا میشه، یک کم و زیادی میشه. اینم مطلب سومه که اون تبادل نظر و مشاوره و تضارب فکری است در میان کسانی که همترازن یا نزدیک به هم هستن. خب اینم همونطور که قبلا گفتیم، فعلا ما جنبندی دیگه کار به ادله نداریم. این هم همونطور که قبلا گفتیم با دو سه تا قید ضرورت داره. یه قید اینه که احتمال عقلایی بده که تو این بحث در این گفتگو اثری میذاره روی او و میتونه به یه نکته خفیه‌ای پی ببره. یکی هم این که یک مواجهه با یک اسر و حرجی در این گفتگو بحث نباشه. اگر این دو قید جمع شد این ضرورت داره. پس بنابراین این حالت سوم هم ضرورت فی الجمله داره. بله از جهاتی بیشتره، بله بله از جهاتی بیشتره حتما، بله بله، یعنی بله بله خیلی مهمه. از شاید که ما یه بار رفته بودیم 15 سال قبل بیرون شهر بودیم، یه جایی بودیم با یکی از آقایینی که حالا از دوستان هست، حالا نمیخوام اسم ببرم، با هم بودیم. اون روز دو تا مسئله رو با هم بحث کردیم. یکی بحث که از شبات که صلات مسافر کسی رو سفر، یکی هم بحث مالکیت معنوی. در مالکیت معنوی بنده یه نکته گفتم که برای اون یه دفعه نگاهشو گرفت و اصلا نظرشو تغییر داد. تو اون صلات مسافر کسی رو سفرم اون یه نکته گفت که برای من خیلی جالب بود. این گاهی بحثایی در اون شکل هم خیلی اثرگذاره دیگه. تو خب با احتمال این رو بده، احتمال عقلایی این رو بده، اسر و حرجی هم در کار نباشه، چون یه جایش هم اسر و حرج هستن دیگه. بله فعلا تکلیف مشتهده. بله
چرا
خب بله گاهی میشه، گاهی ببینید گاهی یه کسی مثلا مثل یه آدم به پرستعداد چیزی که مثلا خب همون دیگه، یا حالا کار یا این که گفتم فعل جمله برای اینه که گاهی ابتدا لازمه، ولی مرحوم آقای تبریزی حالا بعد از یه پختگی کامل اونجوری بگیم هر جایی میخواد فتوا بده همونجا با تدریس بکنه یا باید عرض شود که بنویسه چیزایی از این قبیل، دیگه خودش اصلا احتمالی خیلی نمیده، یعنی به یه پختگی رسیده که حالا اینا بحثای روانشناختیش هم مؤثره ولی به هر حال دیگه تابع اون احتمال اوه دیگه. خب اینم از مسئله سوم. مسئله چهار، بله آره ما حالا اولا خیلی فهمیدم، اولا ادله ما فقط مشورت نبود، سیره و چیزهای دیگه هم بود، این اولا. ثانیا در مشورت هم کی گفته که اون مواجهه فیزیکال لازمه؟ شور این که رأی او رو از طریق یک فناوری مطلع بشه یا اصلا آرای او رو، اینم نوعی مشورت صادق باشه، ضمن که ادله منحصر به این نیست. بله بله مشورت لازم نیست که فیزیکی اونجوری باشه، با خوندن حرفش باشه، با تلفن باشه، فضای مجازی باشه، اونام سکر میکنه. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم در حقیقت یه چیزی بین این دو مسئله دو سه است که شورای استفتا نامیده میشه، شورای استفتا نامیده میشه. شورای این ضرورت داره نداره؟ شورای استفتا، نه شورای افتا و اونا نمیگه ما. شورای استفتا اصطلاحی است برای اینکه مرجعی چند تن از شاگردانش یا مطلعین بر آرا و انظار او جمع میشن و به سوالاتی که به او میرسه جواب میدن. اونتا این اشکال مختلفی داره، گاهی هست که در همون شکل اولیه اون هست، یعنی مجموعه 4 تا 5 تا کمتر بیشتر اینا با هم جمع میشن و در یه سطح متعارفی حرفای این مرجع رو مثلا مورد توجه قرار میدن و سوالاتی که میرسه بر اساس این مبانی که داره اونا جواب این سوال رو میدن و میره. اما گاهی هست که خیلی وقتا مثلا در بعضی از جاها، حالا در نجف و اونا مخصوصا بیشتر اینم رواج داشته، اینجا هم کم و بیش بعضی داشتن، حالا هم شاید داشته باشن، که یه جمع پخته مبرزی از شاگردانش در یک تعامل علمی با خود او قرار میگیرند، خودش حضور داره در یک گفتگوی علمی، مباحث و مسائلی که وارد میشه، مخصوصا وقتی که یه مسئله مستحدثه ای باشه، حرف تازه ای باشه، اون رو در واقع یه نوعی مباحثه میکنن. اینم یه نوعه که شورای در واقع استفتاست و جمعی از شاگردان مبرزه که با خود اون مرجع در یه تعامل علمی قرار میگیرن و احیانا اصلا بحث در میگیره و گاهی انظار تغییر پیدا میکنه. اینم یه چیزی در میانه اون تدریس و گفتگوی با در جلسه درس و رابطه بین استاد و شاگردی و اون مباحثه بین اقران و انظار و همترازانه، یه چیز میانه است که به عنوان مسئله چهارم عرض میکنم. اینم یک صورته که میتواند محل توجه قرار بگیره و اینم با قیودی میتونه ضرورت پیدا بکنه. این چهار مسئله که تا اینجا آمدیم، این چهار مسئله دیدید، اطلاع یابی، تدریس یا نگارش و تضارب افکار و تبادل انظار با اقران و نظرا سه، و چهارم هم شورای استفتا به این مفهومی که عرض کردیم. و حالا این چهارتا رو اگه با هم نگاه بکنید یه چیزی رو میشه به نگاه جمعی اینجا گفت، حداقل یکی دوتا از اینا ضرورت داره. مثلا تو این شما دو و سه و چهار رو بگیرید، یک افتایی بخواد باشه که هیچ کدوم اینا رو نداشته باشه، این بیشبه نیست، حداقل یکی دوتا از اینا ضرورت داره. خیلی خوب، حالا چهارشنبه دیگه بیش از این چه نکنیم اینجا، چون کتاب همراهمون هست، یک چند تا حدیث رو بخونیم. عرض شود که این کتاب جهاد و نفس که در ادامه کتاب جهاد وسائله، خب کتابی است که بایستی یه انسی با اون داشته باشیم، ابواب جهاد نفس، و مطالب مهمی در خودسازی و تهذیب نفس در این ابواب آمده. این بابی که چند سال قبل هم بعضی روایات شد اینجوری که به ذهنم میاد همین جای دیگه خوندم، باب و استحباب و کثرت البکاء من خشیت الله هست. استحباب و کثرت البکاء من خشیت الله. در این باب در 15 حدیث فکر میکنم آمده که اینها پیرامون، بله 15 حدیث اینجا آمده در متن وسائل، و عرض شود که 30-40 تا، بله 49 تا هم حدیث در این مسئله در مستدرک آمده، یعنی 64-5 تا فقط در همین وسائل و مستدرک حدیث وارد شده در ترغیب به بکای من خشیت الله، این که کسی چشم بکا داشته باشه و اهل گریه باشه، گریه من خشیت الله. خب این احادیث رو میبینید، حالا من مقدمت ها این رو عرض بکنم که خب این دو حالت خنده و گریه دو حالت و فعلی است که از انسان ها صادر میشه، حالا یکی به اون شکل، دیگری به شکل دیگه، که خنده و گریه باشه که یک حالت تقابلی هم داره، و هر یک از اینها ناشی از یک احوال روحی است دیگه. هر یک از بکا و زهک ناشی از احوال روحی است، و در روانشناسی هم این مسئله بکا و خشیت محل توجه قرار گرفته، هم این که خنده از چه مناشئی و علل روانی صادر میشه، و هم اینکه گریه از چه عللی صادر میشه، و هم انواع و اقسامی که این زهک و بکا دارن، اینا در روانشناسی بحث شده. به شکل این بحث ها در کتاب های اخلاق و عرفان و عرفان عملی اون هم محل توجه قرار گرفته، و هر دو اینا هم از منظر مسائل فرهنگی و اجتماعی هم کم و بیش محل بحث و گفتگو قرار گرفته. اما حالا نکته ای که حالا اینا داستان گریه و خنده در جای خودش، این یک مطلب که این دو رفتار عاطفی که از انسان صادر میشه مبتنی بر یک مجموعی از افکار و حالات و احوال و صفات روحی و نفسانی است، و ارتباط هم با بحث‌های مختلف و دانش‌های مختلف داره، تو اخلاق و عرفان و اینها مورد توجه قرار گرفته. این یک مطلب. یک مطلب هم این که تفاوتی که گریه و خنده داره، و در منطق دینی این نکته هم بسیار مهم به شمار میاد، این است که خنده بیشتر جنبه ملکی بشره، بیشتر عمدتاً زهک جنبه ملکی بشره، و عرض شود که در حالی که گریه عمدتاً جنبه ملکوتی بشره، عمدتاً اینطوره، حالا مطلقاً این نیست، تو دنیا عمدتاً اینطوره، در آخرت و قیامت و اینها خب باز یک داستان دیگری داره که کم و بیش هم در آیات و روایات آنها آمده. و به عبارت دیگه غالباً اینطوره که خند حکایتگر از نوعی تعلق به دنیا و غفلت از آخرته، در حالی که گریه به عکسه. اینم یک مطلبه که غالباً، البته با قید غالبی اینو میگیم. و علتی که غالبی میگیم برای اینکه هر دو اینها یک شرایط دیگری هم داره که اون حالا نمیخوام وارد بشیم. این هم یک نکته. نکته دیگر هم اینه که حالا در انواع زهک و انواع گریه، مخصوصا انواع گریه، این درجات اون تابع اون افکار و احوالی است که اون گریه را تولید میکنه. یعنی اینکه این گریه ارزش داره یا ارزش نداره، این تابعی از اون افکار و احوال و صفات روحی است که مولد این گریه است. ممکنه یه جاهایی اون افکار و احوال غیر صحیح باشه و مذموم باشد، اون گریه هم میشه مذموم. ولی اگر اون افکار و آرا یک افکار و آرا درست و صحیح بود که به طبعش مولد گریه و اشک، طبعا اون اشک ارزش پیدا میکنه. و اون وقت این اشک به طبع درجه ارزشی که اون افکار و آرا داره و به طبع اون نتایجی که بر این گریه مترتب میشه، اون وقت ارزشش کم و زیاد میشه. بنابراین گریه به ارزشش تابعی از دو تا عنصره، یکی اون عوامل مولد گریه است، دو نتایجی که بر اون مترتب میشه. این هم یک مطلب که حالا میشه روشم صحبت کرد. و به این ترتیب هم هست که حالا گریه‌ای بر امام حسین، گریه‌ای که اینجا داریم بحث میکنیم، اینا هر کدام به خاطر یکی از این دو عامل یا جمع این دو تا عامل و درجه این دو عامل اون ارزش پیدا میکنه. اما حالا تو اوج حالات ارزشی گریه و اون گریه با ارزشترین گریه ها، گریه میشه که اتصال انسان را به خدا تو ایجاد میکنه. این همون کثرت البکا من خشیت الله، کثرت البکا من خشیت الله هست که در اینجا حالا در وسائل و مستدرک 60-70 تا روایتش اومده. حتما باز این کامل هم نیست، تازه این در منابع شیعی است، حتما در منابع عامه وجود داره. علل قاعده 100-200 ما حداقل روایت داریم، آیات هم که در زمینه گریه باز وجود داره. و به شکلی هم این مجموعه روایات نشان میده که بدون حال گریه کسی به مقاماتی نمیتونه برسه. و حالا در عرفان اونا اصلا تیپ بندی که میکنن عرفا و اینها را، بعضی اهل بکاءن، بعضی اهل استبشارند. این هم حالا یه تقسیم بندیه، ولی برای همه در هر صورت این اصل بکا یک مرحله ای از مراحل خودسازی است و ابزار مهمی برای خودسازیه و هم نشوندهنده اینه که فرد به یه جایی رسیده. اون وقت این بکا و اون حال روحی این داد و ستد دارن، یک حال روحی تولید بکا میکنه، این بکا رو احوال روحی انسان اثر میگذاره و به شکل رفت و برگشت اینها پلکانی مثل همه افعال و احوال نفسانی روی همدیگه اثر میذاره. این حالا این نکاتی است که البته به لحاظ بحثی میشه دنبال کرد بیش از اینا. اما حالا چند تا این روایت رو ببینید. در روایت اول داره که امام صادق ان آباه یعنی نبی داره، در همون حدیث مناهی مشهور، و من ذرقت عیناه من خشیت الله کان له بکل قطرت قطرت من دموعه قصر فی الجنه مکلل بالدر والجوهر فیه ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، که چشمش اشکالود بشه، این هر قطره‌ای از اون این آثار مهم رو در اون عالم داره. در روایت بعدی که روایت مجالس هست داره که امام صادق فرمودن که این حدیث قدسی رو از حضرت عیسی نقل کردن که خدا به حضرت عیسی میگه، میفرماد که یا عیسی ابک علی نفسک بکاء من قد ودع الاهل قلت دنیا و ترکها لأهلها و سارت رغبته فی ما عند الله. چنان گریه بکن که مثل کسی که همه چیز را رها کرده و داره میره. این یعنی لحظه تمام شدن دنیا را و رها شدن دنیا را در نظر بگیر و اون حال تو را به گریه بیاندازه. این در این روایت عرض شود که در روایت ششمش داره که باز این امام باقر از پیامبر نقل میکنه که لیس شیئون الا و لهو شیئون یعدلوه الا الله فانه لا یعدلوه شی و لا اله الا الله لا یعدلوه شی. این مقوله توحید بالاترین مقوله هاست و ذکر حاکی از توحید هم میگه، میفرماد که لا یعدله شی و دمعت من خوف الله فانه ليس لها مثقال فان سالت على وجهه لم يرهقه قطر ولا ذله بعد ابا. یک قطره اشک از خوف خدا، این میگه هیچ چیز دیگه به وزن اون نمیرسه و اگر جاری شد اون وقت لم یرحق و قطرون ولا زلتون بعدا، دیگه اون زلت معنوی بر او عارض نمیشه. و در روایت هفتم داره که پیامبر خدا فرمودن توبا لصورت نظر الله الیها تبکی علا ذنب من خشیت الله لم یطلع علا ذالک الذنب غیرو. اشکی که برای خدا جاری بشه و احدی هم از اون اشک مطلع نشه. این در روایت متعدد خفا این ریزش اشک مورد توجه قرار گرفته. بله؟ اینجا البته ذنب تو جای دیگه داره، خود اشک اینجا بله، یعنی گناهی کش که نمیدونه و فقط گناهی که دیگری میدونه آدم تحت تأثیر اون آبروریزیشه، ولی گناهی که کسی نمیدونه دیگه فقط بین او و خداست. این اشکش ارزش بالاتری داره. خفای اون اشکم در روایات دیگه ای داره، هر دو نکتهش در این روایات داره. این از این مسئله. حالا بقیهش هم اگر شد هفته دیگه میگه میشه.